ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب دهم، فرازهای زندگی شهید علی اکبر دهقان، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید علی اکبر دهقان، تاریخ تولد 25 بهمن ماه 1327، محل تولد تربت جام، تاریخ شهادت 7 تیر ماه 1360، محل شهادت دفتر حزب جمهوری، گلزار حرم مطهر امام رضا علیه السلام، آخرین سمت نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی. باب اول، گذری بر زندگی. سال 1327 در شهرستان تربت جام به دنیا آمد. پدرش محمد جواد، فوت 1331، و مادرش زهرا نام داشت. تا دوره کاردانی درس خواند، کارمند سازمان آموزش و پرورش و نماینده مجلس بود. سال 1354 ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. 7 تیر 1360 در سانحه بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی تهران توسط گروه‌های ضد انقلاب به شهادت رسید. پیکر او را در صحن حرم امام رضا علیه السلام به خاک سپردند. باب دوم، شیخ علی اکبر از دید خواهر بزرگ شهید. برادرم در کودکی بسیار ساکت، ملایم و خوش اخلاق بود. گاهی وقتها روی رخت خواب ها می رفت و روزه می خواند که به خاطر این کار تمام فامیل به ایشان شیخ علی اکبر می گفتند. یک سال عاشورا در مراسم سینه‌زنی هیئت ابوالفضلی ها شرکت می کند و به خاطر علاقه‌ای که به سینه زدن و عزاداری داشت، همراه دسته تا روستای محمدآباد می رود وقتی پدرم از نبود ایشان آگاه می شود، همه جا را به دنبالش می گردد، اما او را پیدا نمی کند. تا اینکه ساعت 2:30 یکی از افراد روستای محمد آباد که ایشان را شناخته با اسب او را به منزل برمی گرداند و این نشان دهنده علاقه بسیار ایشان به شرکت در مراسم عزاداری ائمه اطهار بود. باب سوم. بفرمایید شکلات. خاطره ای از خواهر بزرگ شهید. یکی از دوستان پدرم رئیس ژاندارمری بود و چون فرزندی نداشت، علی اکبر را خیلی دوست داشت. یک هفته به عید مانده بود که دوست پدرم آقای شاملو به منزل ما آمد و طوری رسید که همزمان با او علی اکبر هم از مدرسه آمد. آن وقتا علی اکبر کلاس اول راهنمایی بود. رئیس ژاندارمری یک بسته جلوی علی اکبر گرفت و گفت بفرمایید شکلات. آن موقع در مراسم عید به نیروهای دولتی بسته های شکلات هدیه می دادند که عکس شاه و فرح روی آنها بود. علی اکبر شکلاتی برداشت و گفت این به چه مناسبت است؟ آقای شاملو گفت این شیرینی را پدر تاجدار ما داده. علی اکبر تا این حرف را شنید با دست زیر بسته شکلات زد، طوری که همه ی آنها روی زمین ریخت. بعد با ناراحتی گفت ما این چنین پدری نخواستیم. پدرم به ایشان گفت شما یه بچه یه کوچک چطور جرأت کردی این کار رو بکنی؟ این کار تو نتیجه بدی برای من داره. علی اکبر جواب داد اصلا بد نمیشه، انسان باید حرفش رو بزنه. برادرم از همان ابتدا دلیر و شجاع بود و در انجام کارها از کسی نمیترسید. باب چهارم. مطالعه. خاطره ای از خواهر بزرگ شهید. زندگی ساده ای داشتیم. یادم هست زمانی که علی اکبر میخواست برای سال آخر درس بخواند و دیپلم بگیرد، خانه من تازه برق کشی شده بود. برادرم موقع درس خواندن برق را روشن نمی کرد و میگفت حاج آقا بدخواب میشود. چراغ گرد سوز را بر می داشت و به اتاقی دیگر میرفت. آن وقتها هوا بسیار سرد بود. او یک پتو روی دوش می انداخت و در روشنایی چراغ درس می خواند. علی اکبر غیر از مطالعه کتاب های درسی به مطالعه کتاب های مثل دیوان حافظ و کتاب های مذهبی هم می پرداخت. در شبانه روز خیلی کم استراحت می کرد و می خوابید. پدرم باقی را در سجادیه اجاره کرده بود که فاصله بین آن تا تربت جام زیاد بود. برادرم گاهی اوقات پیاده و کتاب به دست آنجا می رفت و نماز صبح را همانجا می خواند. وقتی به خانه برمی گشت می گفت شما تنبل ها هنوز خواب هستید، ولی من کتاب امروزم را خوندم. علی اکبر با وجود سختی زیادی که متحمل می شد پشت کار بسیار عجیبی داشت. باب پنجم. کمک رسانی. خاطره ای از خواهر شهید طاهر دهقان. زلزله شده بود. علی اکبر در کمک رسانی به زلزله زدگان خیلی تلاش می کرد. یک روز خسته از کمک رسانی به خانه برگشت. مادرم گفت پنجره ی اتاق شکسته، اگه بتونی برای شیشه پیدا کنی خیلی خوب میشه. خیلی محترمانه در جواب مادر گفت مادر جان، الان 2 میلیون انسان آواره و بی خانمان هستن. ما باید به فکر اونها باشیم. شیشه پنجره رو میتونم بعدن هم درست کنم. بعد با چند تا میخ و پلاستیک پنجره رو پوشاند و دوباره راهی منطقه زلزله زده شد. هیچ فکر نمی کردم برادرم تا این حد به فکر هم نوعان باشد. باب ششم. نمیدانم. خاطره ای از محمد سرگلزایی، دوست شهید. ابتدای هر سال روی تخت با گش سفید می نوشت نمیدانم. بعد رو به شاگردهایش می گفت حالا سوالهاتون رو بپرسین. سکوت بچه ها رو که می دید ادامه می داد گفتن نمیدونم برای هر کسی آسون نیست، به خصوص برای معلم، چون اگه بگوید نمیدونم حرف شنوی دانش آموزان کم میشه. اما آقای دهقان شهامت این را داشت که شروع هر سال تحصیلی جدید به شاگردانش اعلام کند ندانسته های عالم بسیارند و به عنوان معلم خیلی از آنها را نمیداند. صداقتش باعث میشد بچه ها بیش هراسی سوالهایشان را بپرسند. باب هفتم. خاطره ای از رضا ایمانی، شاگرد شهید. اول خودسازی، بعد دیگران سازی. روش تدریس کلاس‌های دینی و قرآن آقای دهقان شیرین بود، آنقدر که همه بچه‌ها حضور داشتند و کسی غایب نمی‌شد. خصوصاً اینکه درس قرآن را به صورت داستان برای شاگردان توضیح می‌داد. لحظه‌ای که وارد کلاس می‌شد، گش را برمی‌داشت و روی تخت سیاه دایره می‌کشید و وسط آن نقطه می‌گذاشت. نقطه را به خود شخص و دایره را به دیگران نسبت می‌داد. می‌گفت هر کدوم از شما اگه خواستین در آینده کسی را نصیحت کنین، اول خودسازی کنین. بچه‌ها مشتاقانه به حرفایش گوش سپرده بودند که ادامه می‌داد اگه تونستید خودتون رو بسازین، دوست و اطرافیانتون رو هم می‌تونید به راه راست هدایت کنید. دیگر همه می‌دانستیم که شعار معلممان در آغاز هر کلاس این است: اول خودسازی، بعد دیگران سازی. باب هشتم. خاطره ای از رضا ایمانی، شاگرد شهید. دعوت به اسلام. کلاس دوم راهنمایی درس می‌خواندم و آقای دهقان معلم دینی و قرآن ما بود. ایشان دور از چشم ساواک و نیروهای شهربانی کلاس‌های مخفیانه و جلسات قرآن را به صورت شبانه برگزار می‌کرد. حتی برای تعدادی از بهائیان هم جلسه می‌گذاشت تا قرآن را برایشان تفسیر کند. شاید بیش از 2 سالی می‌شد که دنبال بهائیان بود تا راه و روش اسلام را به آنها بفهماند. بالاخره در این کار موفق شد و عده زیادی از آنها را مسلمان کرد. باب نهم. خاطره ای از غلام حسین زعیمی، دوست شهید. امر به معروف و نهی از منکر در عمل. یک شب بعد جلسه‌ای که با نیروهای مذهبی فریمان داشت، کنار جاده می‌ایستد تا به تربت جام برگردد. کامیونی او را سوار می‌کند. راننده در مسیر راه نوار موسیقی می‌گذارد. علی اکبر به او تذکر می‌دهد که نوار را خاموش کنید. راننده اعتنایی نمی‌کند و علی اکبر دوباره می‌گوید پس ماشین را نگه دار تا پیاده بشم. راننده ماشین را نگه می‌دارد و او پیاده می شود. کامیون چند متری جلوتر می رود. راننده از توی آینه می بیند علی اکبر در سرما و تاریکی ایستاده و داد و فریاد نمی کند که ماشین را نگه دار و فلان. برای همین دوباره بر می گردد و او را سوار می کند. می گوید رفتارت من رو تحت تأثیر قرار داد و نوار را هم خاموش می کند. علی اکبر به امر معروف و نهی از منکر اهمیت می‌داد و با رفتارش همه را مجذوب خودش می‌کرد. باب دهم. خاطره‌ای از جلان نظری، همکار شهید. ذکر. در اولین امتحان پایین برگه امتحانی به جای ذکر نوشته بود: جایی گناه کنید که خداوند شما را نبیند. اول معنای این جمله را نفهمیدم، ولی بعدها که برگه ها را در کلاس توضیح می کرد و خودش روی سالن می نشست متوجه منظورش شدم. به خاطر رابطه خوب بین آقای دهقان با شاگردانش و تربیت صحیح بچه ها به دست ایشان، امکان تقلب در کلاس درسش وجود نداشت. از آن روز به بعد هر وقت می‌خواستم سوالات انگلیسی شاگردانم را بنویسم، همان ذکر را زیر لب تکرار می‌کردم. باب 11. خاطره ای از احمد غلامی، شاگرد شهید. ازدواج عاشقانه هرگز، ازدواج عاقلانه آری. وقتی آقای دهقان وارد کلاس می شد، برای چند لحظه با سکوتی خاص به ما نگاه می کرد. به نظر می رسید که بچه ها را ارزیابی می کند، یا شاید می خواست به آنها فرصت دهد. بعد آیه ای از قرآن می خواند، گچی بر می داشت و وسط تخت مطلبی آموزنده می نوشت. یک روز که ایشان وارد کلاس شد، سرش را پایین انداخت و قدم زد، گچ را برداشت و وسط تخت نوشت: ازدواج عاشقانه هرگز، ازدواج عاقلانه آری. این مطلب برای ما خیلی جالب بود. ایشان در مورد شرایط سنی بچه ها صحبت کرد و درباره کسانی که در هوا و هوس تصمیماتی برای آیندهشان می گرفتند توصیه هایی گفت. همه از بیان شیوا و زیبای معلم من متأثر شدیم و آن روز، روزی فراموش نشدنی در خاطرم باقی ماند. باب 12. خاطره ای از محمد سرگلزایی، دوست شهید. مست و هوشیار. با عده ای از دوستان از جلسه مذهبی برمی گشتیم. دوران طاغوت بود و معمولا آخرهای شب افراد مست، تلو تلو خوران و عربده کشان در خیابانها دیده می شدند. یکی از این افراد به سمت ما آمد. من و دوستان به عادت کودکانه از بیم آن که گزندی به ما برساند فرار کردیم، اما علی اکبر از جای خود تکان نخورد. ما که شاهد صحنه بودیم، دیدیم مرد به او رسید. چند لحظه‌ای به چشمای علی اکبر خیره شد و بعد راهش را گرفت و رفت. اوضاع که عادی شد، دور علی اکبر جمع شدیم، پرسیدیم چرا فرار نکردی؟ با لبخندی جواب داد: چرا باید فرار کنم؟ او مست بود و من هوشیار. اگه اقدامی می کرد، کافی بود تکانش بدهم و با توجه به اینکه تعادل نداشت بر زمین می خورد. قدرت عمل در دست من بود. همه از این هوشیاری سر شوق آمدی. باب 13. خاطره ای از خواهر شهید، طاهره دهقان. عکسی با روسری. برای رفتن به مدرسه باید عکس می گرفتم. به برادرم گفتم باید برای ثبت‌نام در کلاس پنجم عکس بگیرم. گفت با روسری و چادر عکس بگیر. وقتی عکس را بردم مدرسه، معلمان را پاره کرد و من با گریه به خانه برگشتم. برای خواهرم که جریان را تعریف کردم گفت برو با روسری عکس بگیر و چادر رو روی شانه هات بگذار. همین کار را کردم. وقتی عکس را بردم خانه، معلم باز هم مرا دعوا کرد، ولی عکس را پاره نکرد. ظهر که علی اکبر به خانه آمد، گفتم دوبار منو دعوا کردن. گفتن نباید به مدرسه برم. علی اکبر گفت تو به مدرسه برو، من خودم به ایشان تلفن میزنم، یا بهش بگو که با راهنمایی بیحقی مدرسه‌ای که در آن معلم هستم تماس بگیره. فردایش که به مدرسه رفتم، خانم معلم دوباره با من برخورد تندی کرد. فهمیدم علی اکبر هنوز با او صحبت نکرده است. برای همین گفتم برادرم از شما خواسته که باهاشون تماس بگیرید. معلم با عصبانیت شماره تلفن راهنمایی بیحقی رو گرفت و از کلاس بیرون زد. وقتی برگشت برخوردش عوض شده بود. مرا بوسید و عکس با روسری را هم قبول کرد. نمیدانم علی اکبر به معلمی که اصلاً به حجاب توجهی نداشت چه گفته بود که انقدر روی او اثر گذاشت. بعدن هم که از برادرم سوال کردم جوابی نداد. باب چهاردهم، چرا فرار کنم؟ خاطره ای از محمد سرگلزایی، دوست شهید. با چند تا از دوستان همشاگردی ها توی حیاط مسجد مهدیه و کنار حوض ایستاده بودیم. علی اکبر اعتقاد زیادی به شرکت در نماز جماعت آنجا و حضور در آن پایگاه داشت. در همین حین یکی از دوستان با شوخی شلنگ آبی را به سمت ما نشانه رفت. همگی از بیم خیس شدن فرار را برقرار ترجیح دادیم، اما علی اکبر از جای اشتکان نخورد. وقتی که از او سوال شد چرا فرار نکردی، گفت آخرش دیدم که سر تا پا خیس خواهم شد، بنابراین چرا فرار کنم. همگی به این حرف خندیدیم. باب پانزدهم، خاطره ای از ناهید زرابی، همسر شهید. یار و همراه. نحوه آشنایی من و علی اکبر به این طریق بود که خانواده های من در تربت جام ساکن بودند و توی یک محل زندگی می کردند. پدر و برادرم در زمینه های اجتماعی و مبارزاتی حضور داشتند، به عنوان افراد شناخته شده مذهبی بودند و همراه علی اکبر در جلسات شرکت می کردند. علی اکبر تنها چهره شناخته شده و فعال در سطح شهر تربت جام، تایباد و حتی فریمان بود. حدود 90% مردم او را به عنوان یک چهره فعال مذهبی که در بین مردم محبوبیت داشت می شناختند. اولین مطلبی که مد نظر والدین و خود من بود، ایمان و اعتقادی بود که داشت. خواستگاری من طبق معمول سنتی بود. علی اکبر از برنامه‌هایی که برای آینده داشت صحبت کرد. خیلی از حرفایش درباره اعتقادات، روحیات و اخلاق بود. در بین گفتگوی من مدام می گفت دلم می خواهد زندگی من برای دیگران نمونه و الگو باشد. دلم نمی خواهد فقط برای خودم زندگی کنم. خیلی ها چشم زندگی من دوختند تا ببینند شیوه زندگی که میخواهم داشته باشم چگونه خواهد بود. الگو بودن در زندگی بسیار مد نظرش بود و میخواست در این زمینه با او یار و همراه باشم. ارزش‌هایی که در وجودش دیدم و از حرفهای شنیدم شد ملاک انتخاب یار و همراه زندگیم. باب شانزدهم، خاطره ای از خواهر شهید طاهره دهقان. به جای پدر. بعد از فوت پدر تمام خرج و هزینه های خانواده بر عهده علی اکبر بود. یادم نمی آید که مستقیم به مادر پولی داده باشد. همیشه به من می گفت طاهره به مادر بگو پول رو فلان جا گذاشتم. با اینکه خودش ازدواج کرده بود، اما هر روز ساعت 12 از مدرسه برمیگشت و به خانه ما سر میزد تا از وضعیت مادر و اینکه کمبودی نداشته باشد خبر بگیرد. عصر هم دوباره از ما خبر میگرفت. برادرم انقدر مهربان بود که نبود پدر برایم معنایی نداشت. به مناسبت فرارسیدن عید قدیر، قربان و فطر برای من لباس می خرید و سرتاپای همه خواهرها را نو می کرد. مادرگاهی می گفت لباساشون که هنوز خوبه، اما علی اکبر در جوابش می گفت مادر جان دلم می خواهد اینها خوشحال و راضی باشند. در کنار خوشحال بودیم و راضی از داشتن برادری که جای خالی پدر را برای من پر کرده بود. باب 17. خاطره ای از غلام حسین زعیمی، دوست شهید. کانون وحدت. با اوجگیری تظاهرات مردمی در تربت جام، علی اکبر محور کانونهای مبارزان بود. او طوری خودش را با دیگران وفق داد که با هر تفکری ارتباط برقرار می کرد و با مباحث ایدئولوژیکی به راحتی جواب گروه های مقابل را می داد. در تذکر دادن ترس ابایی از مقام و منصب طرف مقابل نداشت و به هر کسی که احساس می کرد درست حرکت نمی کند تذکر می داد. از غیبت کردن پشت سر افراد پرهیز می کرد و هر جا که بحث به غیبت کشیده می شد بلافاصله تذکر می داد. درست برخلاف کسانی که می دیدند غیبت می شود اما جرأت تذکر نداشتند. همیشه با برخوردی منطقی و با بهره‌گیری از ادله قرآنی و روایات استدلال می‌آورد و فرد را قانع می‌کرد. خانه نیمه‌ساز ایشان محل رفت و آمد بچه‌های مذهبی و کلاس و جلسات مذهبی شده بود. دوستان هفته یک شب در منزل ایشان جمع می‌شدند و مباحث انقلابی و مسائل مذهبی روز را مطرح می‌کردند. با علما و روشنفکران اهل سنت رفت و آمد داشت و آنها طوری جذب وی شده بودند که به راحتی مسائلشان را با علی اکبر مطرح می کردند. چون ایشان در بحث وحدت شیعه و سنی تاکید داشت و روی این موضوع خیلی کار می کرد، شده بود کانون مشورت جوانان اهل سنت. باب 18. خاطره ای از طاهره دهقان، خواهر شهید. نظر. یک روز که توی خانه بودم علی اکبر از راه رسید. سر و صدایی از بالای پشت بام می آمد. چند پاسبان روی پشت بام بودند. رو به علی اکبر پرسیدم داداش اینا رو پشت بام چی کار می کنن؟ انگشتش رو به نشانه سکوت روی بینی گذاشت و گفت هیس، به کسی چیزی نگو. تا کتاب‌های برادرم را جایی پنهان کردم، پاسبان‌ها به اتاق ریختند و او را گرفتند. وقتی داشتند علی اکبر را می‌بردند، گفت: به ناهید بگو شاید دیگه من را نبینه. بغض کردم و گفتم: این چه حرفیه؟ انشالله طوری نمیشه. از همان روز نثر کردم اگر مشکلی برایش به وجود نیامد، روزی 100 صلوات برای سلامتی امام زمان بفرستم. چند روز بعد به علت نبودن مدرکی که علیه او باشد آزاد شد. گفتم داداش من روزی 100 صلوات نذر سلامتی امام زمان کردم تا شما سالم برگردی. گفت برای سلامتی امام زمان هر قدر بیشتر صلوات بفرستی ثواب بیشتری داره. بار دومی که مأمورین رژیم او را گرفتند توی خانه خودش بود. دوستانش به خانه ما آمدند. انبوهی از کتاب و نوشته را در زیر زمین پنهان کردند. رویش خاک ریختند و حسیر انداختند. مأمورین خانه ما را هم گشتند اما متوجه کتاب ها نشدند. من باز هم به نظرم عمل کردم و این بار هم برادرم به سلامتی آزاد شد. باب 19. خاطره ای از غلام حسین دهقان، برادر شهید. درسی برای ساواک. با توکل بر خدا و قناعتی که داشت مسائل و مشکلات را پشت سر می گذاشت. یک بار وقتی علی اکبر را به ساواک بردند، او را توی اتاقی که با موکت پوشانده شده بود حبس کردند و در را قفل. یکی از دوستانش که به دلایلی در آنجا بود میخواست علی اکبر را ببیند که مأمورین گفتند دهقان الان حال حرف زدن نداره. دوست برادرم گفته بود من میشناسمش و میدونم که ترسی از اینجا نداره و با این حرف همراه مأمورین به دیدنش رفته بود. در اتاق را که باز کردند متعجب دیدند علی اکبر کتش را درآورده و راحت خوابیده است. یکی از مامورین با دیدن این صحنه گفته بود هر کسی به ساواک میاد تا یه هفته از سرس خوابش نمیبره. ببینین آقا چقدر راحت خوابیده، انگار نه انگار که تو ساواکه. دوست علی اکبر بعدها میپرسد چطور آنجا اینقدر راحت خوابیده بودی؟ برادرم جواب میدهد من یه آیه از قرآن خوندم و بعد هم خوابیدم. مگه نه اینکه باید بمیریم؟ حالا هر زمانی که باشه، اگه خوب حرکت کنیم پاداش خواهیم داشت و اگه بد حرکت کنیم، هر قدر هم که فرار کنیم از مرگ نمیتونیم بگریزیم. ما از مرگ ترسی نداریم، بلکه از خطاها و لغزشهای خودمون باید بترسیم. برای همین ساواک ترسی نداشت. دوست علی اکبر می گفت رفتارش برای مامورین ساواک درسی شد که یک فرد مذهبی می تواند در سایه عقاید و اعتقادات اسلامیش اینقدر آرام و شجاع باشد. باب بیستم، خاطره ای از حسین ابراهیمی دوست شهید. صندوق قرض الحسنه. اگر میخواست کاری انجام دهد تا آخرش ادامه میداد و پیگیر بود. یکی از کارهایی که انجام داد تأسیس صندوق قرض الحسنه بود. افراد دیگری هم در این زمینه فعالیت میکردند، ولی علی اکبر بیشتر به دنبال این مسئله بود. آن هم با وجود سختگیری های رژیم. صندوق قرض الحسنه خانگی که میخواست راه بیندازد نه به نام خودش بلکه به نام المهدی بود. میخواست صندوقی عام المنفع باشد تا بتواند مشکل مادی دیگران را حل کند و به آنها سود برساند. در شرایطی که بانک‌ها همه غیر اسلامی عمل می‌کردند، معتقد بود باید بانک اسلامی وجود داشته باشد تا مشکلات مردم را حل کند. یادم است که بعضی‌ها در این مورد کارشکنی می‌کردند و می‌گفتند ساواک این صندوق را منحل می‌کند و آبروی اسلام می‌رود و الی آخر. حرف‌های مأیوس کننده می‌زدند، اما علی اکبر در مقابل آنها ایستاد و آخر هم موفق شد. صندوق قرض الحسنه المهدی بعد از انقلاب به صورت رسمی ثبت شد و هنوز فعال است. باب 21، خاطره ای از طاهر دهقان، خواهر شهید. همه رو به یک چشم نگاه می کرد. رئیس کمیته شد و آدم های زیادی آمدند خانه امان. از فامین هم بینشان بودند. می آمدند خواسته هایشان را بگویند. برای علی اکبر که فرقی نمی کرد. غریبه و فامین توی کارش معنا نداشت. همه رو به یک چشم نگاه می کرد. مادر به او گفت از فامین پسرم زشت کارش را بنداز. ناراحت شد. گفت زشتی که چیه مادر؟ من مسئول کمیته نشدم که کار قوم خیشم رو را بندازم. نمیخوام حق و ناحق کنم. جواب خدا رو اون دنیا چجوری بدم؟ خیلی ها ناراحت میشدند. میامد از دلشان در بیاورد و میگفت پیش خدا هر کسی جوابگوی اعمال خودشه و بس. نه من بار گناه شما رو به دوش میکشم، نه شما گناه منو گردن میگیری. تا قضیه را حالیه طرف نمیکرد، نمیگذاشت برم. باب 22، خاطره ای از خواهر شهید. میهمان مهم. برنج و گوشت خرید، آورد خانه. گفت امشب مهمون داریم، یه غذای خوب درست کن. معلوم میشه از بزرگای آموزش پرورش هستن، آره داداش؟ در جوابم گفت از آموزش و پرورش که هستن، خیلی هم محترم هستن، باید سنگ تموم بذاریم. تا رفت دست به کار شدم. یک ساعت بعد برگشت، چند دست کت و شلوار خریده بود. گذاشت خانه و رفت. فرصت نشد جریان لباس ها رو ازش بپرسم. شب با مهمان ها آمد. چند تا بچه بیشتر نبودند. به دبیرستانی ها میخوردند. سر و وضع چندان خوبی هم نداشتند. کس دیگری همراه علی اکبر نبود. گفتم این همه گفتی مهمونای مهم مهمونای مهم، پس کو؟ اشاره به همون پسرها کرد و گفت اینا هاشن دیگه، اینا خیلی ارزش دارن برای من. نگاه به سر و تیپشون نکن، اصلا برای همینه که خیلی اهمیت دارن. به آنها شام داد، یکی یک دست کت و شلوار هم داد دستشان. عجیب خوشحال بود آن شب. آنها که لبخند می زدند، علی اکبر می خندید. وقتی هم می خندید، انگار که دنیا رو به او دادند. باب 23. خاطره ای از محمد سرگلزایی، دوست شهید. تکلیف. از ویژگی های ایشان اهمیت به تربیت افراد مذهبی و نیروسازی بود. برای همین به تشکیل جلسات اقدام می کرد و شاگردانش را برای آینده آماده می ساخت. رفتار و کردارش درس بود و سرمشق زندگیش برگرفته از اسلام ناب محمدی. از ویژگی های اخلاقیش این بود که در سلام کردن بر همه مقدم بود و حتی به کودکان هم سلام می کرد. در دوران شاگردی و دوستی با ایشان هرگز نتوانستم زودتر به او سلام کنم. در دوره کاندیداتوری مجلس هم هیچ تبلیغی برای خودش نکرد. به دوستانش می گفت من نه پول دارم و نه می خواهم تبلیغات آنچنانی داشته باشم. بر اساس احساس تکلیف کاندید شدم. اگه به هم رأی بدهند وظیفه‌ام سنگین تر میشه و چنانچه رأی ندهند تکلیف از دوشم برداشته میشه. باب 24. خاطره ای از محمود افشاری، دوست شهید. شاهدی برای کارها. یک بار موقع سخنرانی مثالی زد که در خاطرم ماند. می گفت وقتی یه دوست به مغازه یا خونه ای میره، اگه کودک 2-3 ساله ای اونجا باشه می ترسه و دست و پاش رو جمع می کنه. اما بعضی آدم ها خدا رو که اینقدر عظمت داره به نوعی فراموش میکنن و به معصیت و گناه میپردازن. علی اکبر همیشه خدا را شاهدی برای کارها میدید. باب 25. خاطره ای از ناهید زرابی، همسر شهید. نماینده. به خاطر تفریح بچه ها سوار ماشین شده و در بالای شهر تهران مشغول گردش بودیم. در آنجا خانه های بسیار مجلل و باشکوه با معماری خاص خودش جلب توجه می کرد. در آن فضای باصفا درخت ها در دو طرف خیابان و کوچه ها وجود داشت و آب زلالی که جاری بود فضای بسیار زیبایی را به وجود آورده بود. از علی اکبر پرسیدم این خونه ها مال کیه؟ گفت مال مردم. مردم معمولی؟ بله. به ساختمانی که توی تهران در آن زندگی می کردیم فکر کردم. یک آپارتمان خیلی معمولی که قبلا در اختیار صنایع هلیکوپترسازی هوا نیروز بود و آن را در اختیار چند تا از نماینده ها گذاشته بودند. ساختمانی با چند طبقه و چند واحد مسکونی که قبلا صنعتی بود و تبدیل به مسکونی کرده بودند. در بعضی از واحدها عکس هلیکوپترها روی دیوارها نقش بسته بود و بعدن رویش رنگ زدند تا قابل سکونت باشد. ساختمانی که تقریبا چندین و چند سال از عمرش گذشته بود با در و دیوارهایی کهنه. با این فکر پوزخندی زدم و گفتم ما که نماینده مردم هستیم، با اون شرایط زندگی میکنیم. ببین اینها چطور زندگی میکنن. علی اکبر چیزی نگفت و سکوت کرد. شاید یک ساعتی در خیابانها گشت زدیم تا اینکه به اطراف شهر ری رسیدیم. وارد محله های آنجا شدیم و علی اکبر ماشین را نگه داشت. مردم آنجا توی خانه هایی که با قوطی های حلب روغن نباتی درست شده بودند زندگی می کردند. چند تک لباس از بندهای رختی که به میله های فرو رفته در زمین بسته شده بود آویزان بود. از شرایط بد آنجا متأثر شدم. علی اکبر کنار خانه های حلبی ایستاد. یک ساعتی می شد که از گفتگوی ما می گذشت و احساس می کردم اصلاً به حرف من اعتنا نکرده است. وقتی کنار خانه حلبی ایستاد گفت: خانم، ما نماینده این مردم هستیم و حالا باید خجالت بکشیم. یک لحظه با خودم فکر کردم که باید از چه خجالت بکشیم که حرفش را ادامه داد. باید خجالت بکشیم به خاطر خونه‌ای که ساکن اون هستیم. برایم بسیار ارزشمند بود که یک نماینده و مسئول اینقدر به موقعیت خطیر خودش و مسئولیتی که در قبالش هست توجه دارد. آن لحظه به داشتن علی اکبر افتخار کردم. زیر لب گفتم: درخت هرچه بارش بیشتر می شود، سرش پایین تر می افتد. باب 26 خاطره ای از طاهر دهقان، خواهر شهید. کبوتر سفید. نیمه شب هفتم تیر ماه سال 1360 مادر بیدارم کرد و گفت: بلند شو سماور رو روشن کن، چشمهای من خوب نمیبینه، میخوام قرآن بخونم. بلند شدم، عقربه های ساعت قدیمی روی تاخچه 1:30 را نشان میداد. تعجب کردم که چرا مادر این وقت شب بیدارم کرده. احساس کردم نگران است. رفتم توی حیاط، آبی به سر و صورت زدم. کبوتر سفید بزرگی توجه هم را جلب کرد. کبوتر دور تا دور گنبد خانه من میچرخید و آرام نمی گرفت. به اتاق برگشتم و جریان کبوتر را به مادر گفتم. مادر سری تکان داد و بیان که جوابی بدهد مدام صلوات فرستاد. انگار از موضوعی خبردار بود و باز هم نفهمیدم چرا اینقدر پریشان است. کبوتر با وجود اینکه چندین اتاق در حیات بود، فقط روی پشت بام اتاق مادر میچرخید. صبح روز بعد خبر شهادت برادرم رو شنیدم و پی به پریشانی مادرم بردم. باب 27 خاطره ای از طاهر دهقان، خواهر شهید. یک روز مردی به خانه من تلفن کرد و گفت: بله اکبر دهقان بگید اگه با بهشتی باشه کشته میشه. فوق‌العاده مضطرب شدم. به برادرم هاشم گفتم که مردی تلفن کرد و این رو گفت و من نگرانم. حالا باید چه کار کرد؟ برادرم گفت حتما شوخی داشته، نباید ناراحت بشی. در هر صورت باید بله اکبر جریان رو بگم. این رو گفتم و همراه هاشم به مخابرات رفتیم تا با محل کار علی اکبر تماس بگیریم. جریان رو برای علی اکبر هم تعریف کردم. با خونسردی گفت: ناراحت نباش، مهم نیست. اصلا چه بهتر که انسان با شهادت از دنیا برود. از خدا بخواد تا شهادت رو نصیبم کنه. گریم گرفت و گفتم: امید ما شما هستی، چرا این حرف رو میزنی؟ باز هم حرفش رو تکرار کرد: دعا کن تا تنها آرزوم که شهادت هست تحقق پیدا کنه. 2 روز بعد از همون تلفن بود که علی اکبر با انفجار دفتر حزب جمهوری به آرزوش رسید. باب 28 روایت همسر شهید ناهید زرابی از خبر شهادت او. بنده خدا، با شنیدن خبر شهادت همسرم دلم ریخت و فکرم رفت به 1 هفته قبل. به او گفته بودم شما رو طوری دیگه میبینم، حس میکنم که شما رو از دست میدم، این حس رو خیلی جدی نمیگیرم. خدا نکند که اتفاقی بیفته، ولی به هر حال بنده خوب خدا هستی و اگه یه روز شهادت نصیب شما شد، ما رو فراموش نکن. خیلی آرام در جوابم گفت: همین که این اقرار رو از شما گرفتم که من بنده خدا هستم، برام کافی است. با شنیدن خبر شهادتش زیر لب گفتم: بنده خوب خدا، ما رو فراموش نکن. بنده خوب خدا، ما رو فراموش نکن. باب 29، روایت طاهر دهقان، خواهر شهید، از شهادت او. هنوز خیلی کوچک بودم که علی اکبر من رو سوار ماشین می کرد و به در خانه نیازمندان می رفتیم. به من می گفت: طاهره، این کیسه برنج و زعفران پشت در خونه می زارم. از دور مراقبت هستم. وقتی در رو باز کردم به سمت من بیا تا مطمئن بشم توی خونه کسی بوده. آن زمان معنای کارهایش را نمی فهمیدم، ولی بعد از شهادتش افرادی که برادرم به آنها کمک می کرد یکی یکی به خانه ما می آمدند و با گریه از خوبیهایش می گفتند. باب 30، روایت محمد علی رحیمی، دوست شهید، از شهادت او. هر جا آسان تر است. وقتی خبر رسید که دفتر حزب جمهوری منفجر شده، ابتدا از شهادت دکتر بهشتی مطلع شدیم. سپس خبر شهادت علی اکبر دهقان را شنیدیم. تمایل داشتیم پیکر ایشان در تربت جام به خاک سپرده شود، ولی مادرشان گفتند که پیکر ایشان را در مشهد به خاک بسپارید. شهید دهقان در وصیت‌نامه‌اش ذکر کرده بود هر جا که برای مردم آسان‌تر است به خاک سپرده شود. به خاطر علاقه زیاد مردم به ایشان، پیکرش در روستاهای اطراف تربت جام و مشهد تشییع شد. سپس در حرم مطهر رضوی آرام گرفت. باب 31، روایت رضا ایمانی، شاگرد شهید، از شهادت ایشان. کمک به نیازمندان. به دانش آموزانی که از درس و مدرسه فراری بودند و وضع مالی خوبی نداشتند بیشتر رسیدگی می کرد. عقیده اش این بود که چنین بچه هایی به خاطر وضعیت مالی نامساعد ممکن است درس را رها کنند. برای همین باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. بعد از شهادتش تازه فهمیدیم که معلم من هر ماه برای کمک به نیازمندان از حقوق خودش آذوقه تهیه می کرد. ایشان مایحتاجی مثل برنج، روغن و غیره را شبانه در خانه شاگردانی می برد که وضع مالی مناسبی نداشتند. باب 32، باب آخر، فرازی از وصیت‌نامه شهید علی اکبر دهقان. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و اشهد ان امیر المؤمنین علی و ائمه الطاهرین اولیاءه، و اشهد ان الموت حق و سؤال حق و نکیر و منکر حق و بعث و حشر و نشر و نار و جنه حق، و از خدای بزرگ مسئلت می نمایم که مرا با آمرزش و درجه شهادت از دنیا ببرد و با پیامبر و ائمه طاهرین محشور بدارد. جسدم را در جایی دفن کنید که از نظر شرعی مسئول نبوده و برای زندگان زحمتی نباشد. از جمیع برادر و خواهران تقاضا می کنم برایم استغفار نموده و از دیگران حلال بودی بطلبند. از ناهید همسرم می خواهم در تربیت مجتبی و میثم در مسیر اسلام کوشا بوده و از مجتبی و میثم می خواهم که دین خدا را یاری نموده. از خدا می خواهم که فرزندانم را در صراط مستقیم ثابت بگرداند. شهید علی اکبر دهقان.